بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام في ذم الدنيا. أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها خلوة خزرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل. خب الحمدلله با توجه به این که دیروز این توفیق دست داد که خطبه 110 رو در طی 4 گفتگو و جلسه مباحث پیشینمون به اتمام رساندیم، انشاءالله در این فرصت مهیا این که به نام نامی صدیقه طاهره در اختیار داریم باز هم بهره میبریم از خوان گسترده سخنان مولا الموحدین کف کریم ایشان امیر المؤمنین در ادامه مباحث و انشاءالله از این نوبت خطبه 111 رو همان گونه که پیشبینی شده بود خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آغاز خواهم کرد. این خطبه شریفه هم از معروف ترین خطبه های نورانی امیر المؤمنین است. قبل از اون که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه گردآوری کند، بزرگانی از محدثین مانند ابن شعبه در تحف العقول، ابن طلحه شافعی در مطالب السؤول و لغویونی حتی مانند ابن عثیر در نهایه کتاب نهایه به دلیل اهمیت لغات این کتاب مستطاب این خطبه شریف پرداختند به این خطبه که با رقم 111 مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نوشته است. البته دیگران هم ادبای بزرگی مانند جاهز این خطبه رو نقل کردن. الغرض این که خطبه است که قبل از مجموعه نهج البلاغه هم بسیار شایع و بر زبانها جاری بوده است و بزرگان نوشتند. به لحاظ ادبی این خطبه جایگاه فوق‌العاده ها اهمیتی دارد. البته ما مباحث ادبی رو متأسفانه با توجه به شرایط و موقعیت بحثمون مطرح نمی کنیم. دیگه اینها باید فضای تخصصی ویژه‌ای داشته باشه. اما شاید در مجموع این خطبه‌ای که چندان طولانی هم نیست و بناستیم رو خدمت دوستان تا پایان محفل بازگو کنیم خدمت بزرگواران، شاید قریب 50 واژه خاص امیرالمؤمنین در این خطبه به کار میبرند. 50 لغت ویژه که هر کدام از این واژگان قابل تأملات ادبی است به لحاظ ساختار و لفظ و شکل و آهنگ و کاربرد، که این دیگه مقام تخصصی خودش رو طلب میکند. الغرض خطبه یک خطبه مشهوری است. دو ویژگی های خاص ادبی هم سوای مطالب معنایی این خطبه وجود دارد. اما اونچه که موضوع بحث است و محتوای سخن با آغاز خطبه شریفه این است که وجود اون مبارک امام آغاز می‌فرماید اما بعد. این کلمه اما بعد که بارها در نهج البلاغه دیده می‌شود، این یه اصطلاح ادبی است در لغت عرب، یعنی هنگامی که حمد و ثنای الهی رو یه خطیبی بازگو می‌کند، از خداوند میگوید، توحید الهی میگوید، ثنای الهی میگوید، هر آن چه که آغاز سخن لازمه بازگو کنه میگه، از اون مقطعی که میخواد ورود کنه به اصل مطلب و موضوعی که برای اون لب باز کرده است ابتداعا میگه اما بعدو، آنگاه شروع میکنه. اینو در نهج البلاغه زیاد میبینیم که امیرالمومنین میگن اما بعد، نشان میدهد که مرحوم سید رضی اون قسمت توحیدیه امام رو چه کرده است؟ حذف کرده. اونها رو برداشته به دلیلی که میخواست است نهج البلاغه باشد، میخواست است اون به اصطلاح قسمت‌های خاص سخن بلیغ امیرالمؤمنین رو بیشتر بازگو بکنه و کوتاه کنه مطالب رو، لذا اون خطبه هایی که بسا مشترک با بقیه مثلا تحمیدیه ها، حمده ها و توحیدیه های امیرالمؤمنین است، اونها رو بر میداره از سخن نقل میکنند. اینجا هم چنین است. به همین خاطر مرحوم ابن شعبه حرانی که در تحف العقول قبل از شریف رضی نقل کرده است، خطبه این که ایشان همین خطبه رو نقل میکند خیلی بیشتر از اینه، یعنی اون قسمت های اول رو نقل کرده است و بازگو کرده است. اما بعد از حمد و ثناء الهی، فإنی احذرکم الدنیا، امام سخنشون رو اون ورود به اصل کلام رو چنین آغاز میکنن، به راستی که من علی، فإنی احذرکم الدنیا، من شما را برحذر میکنم از دنیا. احذرکم از ماده تحذیر، از ماده هی حتی دالزال ر، حذر و حذر، این ریشه لغت. اصل خود این کلمه رو در کلام عرب علی اجتناب و ان امر مخیف، علی احتراز و ان امر مخیف، بازداشتن کسی از یه امری که در اون نگرانی وجود دارد، این رو میگن حذر، تحریر، بر حذر داشتن. بعد ما در پارسی ترجمه میکنیم. یه وقتهایی در ریشیابی لغت عرض کردم و نوشتم این نکته رو که به اصلهه به صلاح در کلام عرب میگن چی؟ حذر، همین کلمه حذر، اینو میگن. قرآن هم میگه خذو حذرکم، مسلح باشید، دست خالی نباشید در قبال دشمنان، و عدو لهم ما استطعتم من قوه، تمام توانتون رو مهیا کنید و به گونه ای باشید که از حشمت به شوکت شما اونها خوف کنند که بخواهند به سوی شما دست درازی و چپاول کنند. حذر به اصلهه میگن حذر. چه ربطی به این معنایی که داره درس کردیم که حذر، حذر یعنی اجتناب از یه چیزی که دلنگرانی دارد، و بالاخره اصلهه عامل نگرانی است. مزاح میکردیم اگر اسلحه پر باشد بالاخره یه نفر ازش میترسد، اون کسی که به طرفش نشانه رفته است. اگر خالی باشه از اسلحه دو نفر میترسند، همون کسی که دستش گرفته است میدونه توپ تو خالیه، همون کسی که مقابلش ایستاده است، هر دو میترسند. پس اسلحه رو میگن هذر در کلام عرب به دلیلی که درش نگرانی وجود دارد. امام فرمود احذرکم، من شما را هشدار میدهم، آگاهتون میکنم از امری که در آن امر نگرانی وجود دارد، و باید روش رفتارتون، شیوه عمل کردتون رو با این مقوله اصلاح کنید و درست کنید، بشناسید و عمل کنید. و اون چیست؟ الدنیا، الدنیا، احذرکم الدنیا. کلمه دنیا استهزار دارید، صفت است، یه موصوف محذوفی داره، اد دنیا مانند الاخره، خودش به تنهایی صفت است، از ماده دنو به معنای نزدیکی. اد دنیا یعنی نزدیک. چیه نزدیک؟ اینجا یه محذوفی داره که چیه؟ ادار دنیا، الحیات دنیا. به همین خاطر در قرآن میبینید به دو شکل به کار برده میشه، گاهی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بدون کلمه حیات هست، گاهی اعلم و انما الحیات الدنیا با کلمه حیات به کار برده میشه. یعنی گاه صفت و موصوف با هم میاد، گاه صفت میاد موصوف هضم میشود. اینجا هم این چنین است، احذرکم الدنیا، شما را بر حذر میدارم و هشدارتون میدم، مراقب باشید نسبت به دنیا و دار دنیا، و احذرکم الدنیا. خب این جمله رو امیرالمؤمنین بازگو میکنن. اجازه بفرمایید من یه چند سطری برم جلو، برمیگردم تو این مسئله خدمت دوستان و به تفصیل انشاءالله اون محور سخن امیرالمؤمنین رو محضر بارکتون عرض میکنم. اما همین مقدار به عنوان پیش درآمد ورود به سخن، اگر بخوایم مجموعه سخنان محوری امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه بگیم، امام بیشتر پیرامون چه موضوعی صحبت کرده است؟ اگر بخوایم دو سه عنوان رو بگیم، یک باید بگیم تقوا. اولین موضوعی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه وقتی گردآوری میکنید، بررسی میکنید، کار آماری حتی انجام میدید، میبینید از محوری ترین سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه پرداختن به موضوع تقواست، چون میدوند ضرورت اول و آخر مسلمانان تقواست و راهکار هستی نجات و فلاح و سعادت انسان تقواست. لذا امام سرمایه گذاری رو مفهوم تقوا میکنند. خطبه متقین میگه، ویژگی های متقین میگه، آن با آن از آن عهد تقوا، نشانه های اونها، قوت های اونها، خطرات مسیر تقوا و قوغاست. تقوا در نهج البلاغه عجیبه، اصلا واقعا میتوان گفت شرح جامعیست و تفسیریست بر مجموعه آنچه خداوند سبحان در قرآن با این عنوان مطرح میکنه. امام شرح میکنه تقوای قرآن رو در نهج البلاغه. دومین موضوعی که امیرالمومنین در نهج البلاغه به آن بسیار پرداخته است دنیاست. دنیا در دهها خطبه نهج البلاغه شما تصویر دنیا را از زبان امیرالمومنین میبینید با تمام فراز و فرود و زشت و زیبا و اقبال و ادبار و توجه به دنیا، اجتناب از دنیا، مدح و ثناء دنیا، ذم و مذمت دنیا. یه دنیا پیچیده ای رو امیرالمؤمنین توصیف میکنند که به اعتقاد بنده هرچه بشریت رو به جلو داره حرکت میکند و سیر تاریخ انسانی رو میبینیم، سر تواضع فرود میاریم، میگیم و صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، که چگونه شناختی وجود و هستی را و بشریت را، ای انسان شناس بزرگ چگونه هشدارهای لازم را به انسانی دادی که در 2018 حاجت اصلی او سخنان توست و خطب و کلمات توست. چه وقتی از این آیه خدا رحمتش کنه، بالاخره زحمات زیادی رو موضوع امیرالمؤمنین کشید، صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسانی از حلقوم علی ابن ابی طالب، جرد جرداغ مسیحی. البته معلوم نبود، نمیدانیم، شاید مسیحی هم نبود واقعا. کسی که میگوید خدا یا چه میشد اگر حد 100 سال یک علی به بشریت میدادی، بنگاه تضمین میشد سعادت جامعه بشری. و اون عشق ورزی که به ساحت امیرالمؤمنین در ادب و شعر و نظم و نثر رو شاید میشه گفت بخش عمده ای از زندگی خودش رو این مرد و این مورخ و فیلسوف بزرگ لبنانی با امیرالمؤمنین گذراند. و یه نامه ای داره تو این سالهای آخر عمرش، در 2000 رو فکر میکنم مثلا در 12 اینها این نامه رو امضا کرده، در جوان این سال بوده است، که می نویسد که به اعتقاد من هیچ چیز امروز نمیتواند بت خودساخته بشر رو بشکند، که این بت نیست، مگر اون که الان خواهم گفت خدمت دوستان، اون تعابیر خاصی دارد، این بت رو نمیتواند بشکند مگر تبن عقیده و اعتقاد و سخن و کلمات نورانی علی ابن ابی طالب، که میتواند جامعه بشر رو به درمان و سعادت برساند، نیست مگر نهج البلاغه علی. این مرد ادیب و فیلسوف بازگو می کند. دومین موضوعی که در نهج البلاغه باید عرض کنم خدمت عزیزان، محور سخن دنیاست. منتها دنیای نهج البلاغه دنیای خاصی است، دنیای ویژه‌ای است و این دنیا دیدنی، شنیدنی، تکرار میشه. اون شب هم عرض کردم خدمت دوستان، اما من ضرورت این رو در حدی دیدم که یه وقتی در دانشگاه فردوسی اون مباحث یک شنبه بعد از ظهرهایی که داشتیم برای اساتید و دانشجویان، یه ترم رو اختصاص دادم به شناخت دنیا در نهج البلاغه. تمام بحث به این موضوع اختصاص یافت. بعد تمام شد، 2-3 سال گذشت، 3-4 سال گذشت، به فکر افتادم شروع کردم تنظیم مطالب، مجدد، بازنویسی، بازنگری، تکمیل شد در 6 بخش، 7 بخش، یه کتاب 250 صفحه‌ای با عنوان نوش و نیش. دنیا در نهج البلاغه است. دنیا در نهج البلاغه امیرالمومنینه، که این جزو این آخرین کتاب‌هایی است که در عرض به خدمتون همین سال 96 چاپ شد و منتشر شد. امام در این خطبه از خطبه‌هایی است که به یه زاویه دید به دنیا عجیب می‌پردازد و تعابیر رو به کار می‌برد که شگفت‌انگیز است. حالا کدوم دنیا میگم خدمت عزیزان و بزرگواران. با این مقدمه فرمود فإنی أحذرکم الدنیا، من شما رو بر حذر می‌دارم از آسیب‌ها و خطراتی که دنیا دارد. به بیانی امیرالمؤمنین بنا دارد تیغ، دقت کنید، تیغ نقد را صادقانه صریحانه برون بکشد و دنیای معهود ذهن جماعتی رو به نقد درآورد، به نقد بکشد. فإنها حلوة خضرة، بدانید که این دنیا بس شیرین است. حلوه، حلاوت، شیرینی. الان عرب ها به شیرینیجات میگن چی؟ حلویات. حلویات، این حلویه. گاهی بعضیا نسبت، من ندیدم این حدیث رو، اینو از اون حدیثی که گاهی اهل منبر یه مطالبی رو بالاخره نحنو حلویون و شیعتنا حلویون به معصومین، ما عرض به خدمتون شیرین بشیم و شیعان ما هم مثلا حالا یا معنا همینه که بیم شیرینجات و یا چیز دیگه یه معنا اون اگر باشه این حدیث. فإنها حلوتون، دنیا حلوه است، شیرینه، دنیا شیرین است. خزره، خزره یعنی شادابی، یعنی سرسبزی با تراوتی. دنیا یه مقوله شیرینه، دلچسب، شاداب است. حلوتون خزره، حفت به شهوات. حفه وقتی گرد یه چیزی رو کامل میگیرن و اون رو در میان قرار میدهن میشه تحفیف، اون شی میشه محفوف. امام فرمود حفت به شهوات، دنیا گرداگرد اون رو که نگاه کنید امیال و کشش ها در میان گرفته است او را. دنیا یه مقوله است سرشار از شهوات و امیال و کشش ها. و تحببت، و تحببت بلا آجله، دنیا محبوب می شود، دنیا دوست داشتنی است با آجله. اون بابای سببیت است، به سبب اینکه دنیا عاجله است. ببینید یه با الف همزه دارید عاجل، یه با عین دارید عاجل. الا عاجل و الا عاجل، اینها با هم چه فرقی دارند؟ چیزی که در آینده خواهد آمد، هنوز زمان اون نرسیده است، اون رو عاجل میگن با الف همزه، و همین خاطر عجل را عجل میگوین، چون هنوز نیومده دیگه، خواهد آمد. اما اونی که فوریه، آنیه، اون رو میگن عاجل. لذا بیع و معامله یا معجل است یا معجل. اگر معجل با الف همزه باشه یعنی نسیه، اما اگر معجل با عین باشه یعنی معامله نقد. توجه دارید؟ به دنیا عاجله گفته می شود، به آخرت عاجله گفته می شود، چون جهان آخرت اون دنیای بعدی بعده، اما این دنیا نقده. توجه دارید؟ بعد مردم فطرتاً نقد رو دوست دارن یا نسیه رو؟ مردم نقد رو دوست دارن. گاهی منطق عمر سعدی هم پشت این نقد هست، که وقتی بالاخره از سر شب تا صبح این حکم امارت ری رو هی داره زیر رو میکنه، میخوانه، نگاه میکنه به خیمه های سید و شهدا، دیگه دمدم صبح که شد تصمیمش رو گرفت، گفت فما عاقل با الوجود بدینی، هیچ آدم عاقلی نقد رو ول نمیکنه نسیه رو بگیره. من نسیه بهشت خدا رو بگیرم نقد حاکمیت و حکومت ولایت ری رو از دست بدم؟ نه، من همین نقد رو طلب میکنم. امیرالمؤمنین فرمود دنیا تحببت بلا آجله، به دلیل اینکه این دنیا نقده و فوریه، خیلی دوست داشتنیه برای مردم، چون لمسش میکنن شهواتش رو، میلهاش رو، لذتهاش رو. تحببت بلا آجله، تحببت بلا آجله و راقت بالقلیل. از ویژگی های دنیا این است که داشته ها به نعمت های دنیا را خداوند سبحان در قرآن به قلت یاد میکنه. قل متاع دنیا قلیل، بگو تمام سرمایه های دنیا و تمام نعمت های دنیا، بگو پیامبر تمام اینها قلیله، اندک است. امیر المومی فهمد و راقت بالقلیل، راقت از ماده راق به معنای به شگفتی وادار کردن، به تعجب وادار کردن کسی و چیزی و جذب کردن. و راقت بالقلیل، در عین اینکه قلیل از دنیا اما جذب میکنه، همین کمش جذب میکنه، میکشد به سوی خودش انسانها را. راقت بالقلیل و تحلت بالآمال، و دنیا تحلت از ماده حلی به معنای زیورالات، دنیا آراسته شده است به آمال. آمال اون آرزوها و خیالاتی که انسانها در سر می پرورانند و در پی رسیدن به آن هستند. و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور. من این جمله رو بگم بعد برمیگردم اون بحث اساسی رو میگم و ادامه میدم خدمت دوستان. و تزینت بالغرور، تزین باز هم مشابه تعبیر قبلی است، این هم همون آراسته زیورالات رو به کار بستن، زینت نشان دادن، آراستگی ظاهری رو میگن تزین. به همین خاطر فرمود و تزینت بالغرور، دنیا ظاهر آراسته ای دارد، ظاهر زیورالات شده ای دارد، دلچسبی دارد، اما بالغرور. کلمه غرور ما در پارسی به نتیجه این فعل ترجمهش میکنیم، یعنی غرور رو ترجمه میکنیم به چی در فارسی؟ به فریب. میگیم آقا این خیلی غرورنگی، فریب میده این، اما در حقیقت این نیست. غرور در لغت عرب چیزی است که ظاهر آن بگونه است و محتوای اون چیز دیگری است. وقتی یه شیئی ظاهرش یه جوره اما اون سوی اون چیز دیگری است، ظاهرش چون گور کافر پرحلل، باطنش قهر خدا عزوجل، این میشه غرور. یه چنین چیزی، اینکه قول متاع الدنیا، بگو نیست متاع دنیا، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، این آیه بهتر است، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، خود قرآن میگه زندگی دنیا نیست متاع دنیا مگر متاع غرور، حیات دنیا متاع غرور است. یعنی ظاهر یه چیزه اما پشتش که میرید آن سو چیزهاست و امور دیگری است. و تزینت بالغرور. خب من یه جمله دیگه هم بگم، لا تدوم حبرتها، حبره به معنای شادمانی، سرور، نشاط، خوشی. لا تدوم حبرتها، خوشی های دنیا، نعمت های دنیا دائم نیست، پایدار نیست، کوتاه مدت و موقت است. ولا تؤمنو فجعتها، و از فجعه دنیا هم هیچ کس در امان نیست. فجعه به معنای همونی که ازش فاجعه رو میگیرید، یعنی حوادث ناگهار ناگهانی، ای نمیدونیم از این درب مسجد بعد از اتمام سخن پا رو بگذاریم بیرون، از اون پله ها رفتیم پایین، چه اتفاقی میفته تا اون طرف خیابان نمیدونیم، به سلامت میرسیم یا به سلامت نمیرسیم، و نمیداند سر رو بگذارن در بستر صبح که بردارن. افهمن اهل القرآن یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون، آیا صبح برخیزن این شهر نلرزیده سر جای خودشه؟ هیچ کس امنیت از فجعه دنیا ندارد، از حوادث ناگهانی که در آن ناگواری هم وجود دارد. خب من تا الان یه دو خطی رو سه خطی رو از سخن امیر المؤمنین گفتیم. فرمود شما رو بر حذر می‌دارم از دنیایی که حلوتون شیرین است، خزرتون شادابی و نشاط و سرحالی دارد، حفت به شهوات، اطراف اون رو تمام میلها و شهوات و کششها گرفته است، تحببت بالعاجله به دلیل این که نقده است، دوست داشتنی است برای مردم، و راقت بالغلیل کم اون هم عجب می کشد دلها و چشمها را و به شگفتی وامی دارد، و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور، آمال و آرزوها و غرورها و ظواهر فریبکارانه در او بسیار دیده می شود. حبره اون عرض به خدمت عزیزان، سرور و نعمت و شادمانی اون دائم نیست و از فجعه آن کسی در امان نمی ماند. خب این یه بخش هنوز اول عشق است. استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی. شتاب مکن، هنوز اول کار امیرالمومنین وارد این خطبه شده است در مورد دنیا. چیزها خواهد گفت امیرالمومنین که آدمی رو به زمین میکشد. اما اجازه بدید من اینجا یه توضیح رو باید بگم بعد ادامه بدم سخن امام رو. امام فرمود احذرکم الدنیا. موضوع خطبه چی شد؟ دنیا. دنیا یعنی چی؟ کدوم دنیا؟ چه دنیایی رو امیرالمومنین می‌فرماید؟ ببینید برای اینکه ساده و روان مطلب در ذهن مبارک عزیزان باشد من سریع با تقسیم عرض می‌کنم. ما سه تا تصور از دنیا داریم. یک، دنیا یعنی عالم دنیا و دار دنیا، یعنی زمین، یعنی زمین آسمان، یعنی هیمالیا، دماوند، کویر لوت، خلیج فارس، اقیانوس اطلس، بگید آند، بگید جنگل‌های آمازون، بگید تمام ذخایر در کوه‌ها، تمام منابع زیرزمینی، تمام اقسام گل و گیاه روی زمین، و بگویید تمام آن چه به عنوان کره زمین و آسمان خداوند سبحان آفریده است و پدیده‌هاشو در این قرار داده است. این یه کلمه دنیاست، یعنی دار دنیا، عالم دنیا. و این دنیا به این معنای اول که عرض می‌کنم تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را. در این دیده درآیید و ببینید خدا را. تمام این دنیا آیات الهی است. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این دنیا بوسیدنی است، دوست داشتنی است. نگاه میکنید به هر سوی اون نشانه ایست از حضرت جانان و دوست. و خداوند در این دنیا سرمایه گذاری کرده، تجلی کرده، جلوه کرده است و آدمیان را از این دنیا به حقایق حقه الهیت رهنمون می کند. این دنیا سراسرش ستایشه. جایی برای مذمت در این دنیا که عرض کردم وجود نداره. این یه دنیاست، هیچ. امیرالمومنین به این دنیا کاری ندارد. اینجا جاهای دیگه این دنیا در نهج البلاغه اومده است، مثل که تو قرآن اومده است دیگه. هیچ. دوم، مراد از این دنیا عالم دنیا یا دار دنیا نیست. در معنای دوم حیات دنیاست، زندگی دنیا، منتها با این معنا. مراد حیات دنیا یعنی اون زندگی، مقطعی از وجود انسان است که خداوند سبحان اسمش رو حیات دنیا قرار داده است. یعنی رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. ما از منازل قبلی اومدیم رسیدیم به منزلی به نام الحیات دنیا. عزیزان این بخشی از زندگی و حیات بشر است. از این ادامه میدیم، گذر میکنیم، وارد برزخ میشیم، وارد قیامت میشیم، یا به بهشت یا دوزخ ادامه وجود و جاودانگی خودمون رو طی میکنیم. پس حیات دنیا یعنی یه برشی از وجود ما، یه برشی از مقاطعی که خداوند فرصت بودن رو بعد از آفرینش به ما داده است. این یه بخشی از وجود ماست. این هم مذمت ندارد. این که مذمت نداره، این که سراسر عنایت الهی است به انسان این حیات دنیا. و اگر این حیات دنیا نبود وجود انسان به تکامل نمی رسید، که ما با این حیات دنیا سیر میکنیم، تزود میکنیم، حرکت میکنیم و مسیر آینده خودمون رو طی میکنیم. امیرالمومنین دنیا به این معنای دوم را هم مذمت نمیکند، بلکه عکسش تو همین نهج البلاغه امیرالمومنین این معنای دوم رو چکار میکنه؟ به اوج میرساند. میگه بدونید دار و صدق لمن صدقها، سرای صداقت است برای صادقان. مسجد اولیاء الله، متجر اولیاء الله، مسجد احباء الله، سجدگاه عاشقان خداست، دار تجارت اولیاء خداست. داد سخن میدهد در فضیلت این دنیا امیرالمومنین. وا شگفتا، عجیب. در همین نهج البلاغه امیرالمومنین میگه. پس این هم نه. پس چیه؟ امام چی رو دارن مذمت میکنن؟ دارن از چی ما را میترسانند؟ بر حذر میدارن و هشدار میدن. سوم، مراد از دنیا اموری است در دنیا، مظاهری است از دنیا که وابسته به وجود انسان و نگرش انسان در این دو حیات قبلی است. یعنی در همون دار دنیا و حیات دنیا انسان وقتی قرار میگیرد موجودی به نام بشر و انسان، خدای سبحان به او یه استعدادها و یه دادها و یه داشتها و یه تمایلاتی داده است که از اینها تو این ظرف زندگی دنیا باید سرمایه حقیقی خودش رو بردارد، تزود کنه، سرمایه بگیرد و برود ادامه حیات خودش رو تأمین کند. بعد انسان تو این داشته ها و داده ها میماند عزیزان، و میماند و میماند. به بیان ساده تر عرض کنم خدمت دوستان، خداوند سبحان در این زندگی در اون دار دنیا و تو اون حیات دنیا به انسان یه چیزهایی داده است به نام امیال، تمایلات، کشش ها که به اینها میگن چی؟ شهوات، میل ها، شهوت جنسی، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت نوشیدن، شهوت جاه، شهوت مقام، شهوت مال. یک کشش هایی رو به انسان داده است که ما به بحث خیلی بحث جدیه، ما به ازای این کشش ها رو در خارج قرار داده است. مال، ثروت، قدرت، ریاست، وزارت، وکالت، زورمندی، زیبایی. زیبایی به این معنا، اون کشش زیبایی درونی رو در خارج جواب داده خداوند سبحان، اون شهوت بیرونی رو درونی رو در بیرون جواب داده است. در وجود انسان خدا امیال و کشش هایی قرار داده که اینها در بیرون ما به ازا داره. این مجموعه این جمله‌ای که عرض می‌کنم، این کشش انسان و اون ما به ازای بیرونی، نام این دنیاست، نام این دنیاست، دنیایی که آدمی رو به اوج میرساند و دنیایی که آدمی رو به ذلت و هلاکت و پستی میرساند. یه وقتی این مثال رو زدم برای دوستان، در گذشته حمام‌ها گرمش میکردن دیگه، چجور گرمش میکردن؟ یه قسمتی بود به نام تون حمام. تون چی بود؟ تون گلخن. گل یعنی چه؟ یعنی آتش. خن خانه، یعنی خانه ی آتش. جایی بود که یک کسی به نام گلخند تاب میرفت تو اون تون حمام، روشن میکرد، از سحر میرفت، از سر شب میرفت، داغ میکرد، گرم میکرد اون زیر حمام رو. بعد حمام گرم میشد، آب حمام خزینه گرم میشد، مردم میومدن استفاده میکردن. او بیچاره تمام وقتش رو کجا میگذروند؟ تو اون تون حمام میگذروند. وقتی از خانه میامد تمیز و مرتب میرفت تو تون، بعد که میامد بیرون میخواست بره خانه چی؟ تمام سیاه و زغالی و تیره و دود گرفته و با بوی اونچنانی میرفت خانه. مردم از خانه کثیف میامدن میرفتن تو حمام، تمیز میشدن، بعد برمیگشتن به خانه. هر دوشون به حمام میامدن، اما یکی یه جور از حمام در میومد، یکی جور دیگر. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. شهوت دنیا مثال گلخن است. این تمایلاتی که خدا به انسان داده است، میل به خوردن، میل به نوشیدن، میل به شهوات جنسی عزیزان، اینها گاه موجب شستن، تطهیر و پاکی انسان میشه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. میشه این شهوت جنسی زوجیتی که وقتی ایستاده است بر فراز این قبر میگه نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی. فاطمه جان ای کاش با نفسهای علی جان علی در فراغ تو بیرون می آمد. امیر المومنین با کسی مزاح نمیکنه، جمله ادبی هم نمیگه، بلکه حقیقت رو میگوید امیرالمؤمنین. یعنی به اینجا میرسد، توجه دارید؟ و من آیاتی از نشانه های الهی اینه که از جنس خودتون زوجهایی می آفریند که تسکین و مودت و رحمت رو با اونها می کشید و تعم می کنید در دنیا. این چه شهوت؟ حالا همین شهوت اگر شد از جنس اون گلخنتابه، فکر می کنید بالاترین تجارت امروز دنیای ما که در اون زندگی می کنیم بالاترین تجارت فکر می کنید نفته؟ فکر می کنید قله؟ نه، سکشواله. بالاترین تجارت امروز دنیای ما تجارت شهوات جنسی، سکس و امثال آن است در دنیای ما. نهفته های اون که نمی دانیم اصلا که از شرق اروپا چی به غرب اروپا می رود، چه اتفاقی می افته، چطور اینها برداشته می، چطور برده می شه از امریکای لاتین به امریکای شمالی، چه اتفاقی می افته. اگر این فجایع بشری باز بشه، بعد اونجا خواهید فهمید که فرشته ها که گفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسب کد ما، یعنی چه؟ که این بالاترین تجارت امروز ناناور دنیاست عزیزان. این همون شهوتی است که گلخنتابه، تون کثیف داره کار میکنه این شهوت. این شهوت خداوند سبحان به انسان شهوت قدرت داده، یعنی قدرت اصلا یه اعتبار برای انسان. از دل قدرت چی در میاد؟ از دل قدرت حاکمیت، سلطه، تسلط، چیرگی، حکمرانی، ولایت، درست؟ بعد این حدیث رو خاطرتون هست عزیزان، با بچه بودیم میدیدیم بالاخره قبل از انقلاب عده میزدن عکس اون معدوم رو، بعد بالاش هم مینوشتن شاه سایه خداست، شاه سایه خداست، عکس پهلوی بود و فلان اینها. آقا حدیث معتبر، بهار مجلسی علیه الرحمه به زیبایی حدیث رو نقل می کند. از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. حدیث اینه، نه اون سخن تحریفی. پادشاه عادل، حکمران عادل، پادشاه عادل سایه رحمت خدا در خلق است، مشروط به آن که مظلومان به سوی او پناه ببرند و داد خیش از ظالمان بستانند. این سخن معصوم است. یعنی قدرت عزیزان، شهوت قدرت و ما به ازای خارجیش که قدرته، از یه طرف میشه سایه رحمت خدا، از یه طرف این قدرت میشه چی؟ چشم دل باز کن که جان بینی، طول تاریخ رو نگاه کنید، جنایت ها، مظالم، ستمها رو ببینید که چه بر بشریت گذشته است از دست حاکمان جائر در طول تاریخ. و در عصر زمان ما چی دیدیم، چه میبینیم روزگاران رو، و امروز در میان 200 کشور دنیا چه خبر است؟ امروز اون چه داریم میبینیم؟ چه جنایت های پنهان توسط حکمرانان انجام شده میشه و بشریت شاهد آن است. یعنی این قوت، این قدرت از یه طرف میتواند سایه رحمت خدا باشد، بعد علی ابن ابی طالب به ابن عباس بگه صدها بار شنیدید ابن عباس به خدا قسم این کفشایی که دارم وصله میزنم از حاکمیت و امارت بر شما مسلمانان برای من بسیار با ارزشتر است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. ارزش نداره این حاکمیت و خلافت برای من مگر حقی رو به اهلش برسانم و ظلمی رو از مظلومان دفع کنم. این میشه اون حمامی که تطهیر میکند. اما اونی که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشد، میل میکشد، کور میکند، از بین میبرد، وای وای پس باز میشه این تاریخ و سلاطین برای بشریت چی از دلش در میاد که بوی گندش متعفن میکنه انسان رو. این میشه دقیقا شهوت جا. من دیگه ادامه ندم خدمت دوستان، مطلب روشن شد. دنیای سوم یعنی شهوات و امیالی که ما به ازای خارجی و اون قدرت، ثروت، زیبایی ظاهری و جمال، که اینها عواملی هستند که اگر آدمی بر حذر از آن نباشد، شناخت درست به اونها نباشه، نداشته باشه، جایگاه اینها رو نداند، چیزی جز ویرانی، نابودی و هلاکت و نیستی نصیب فرد و اجتماع بشری نخواهد شد. امیر المؤمنین داره هشدار میده عزیزان. یعنی ببینید الان بی پرده تر عرض کنم خدمت دوستان، برگردم به سخن امیر المؤمنین. الان تو این دنیایی که ما داریم زندگی مون، تو همین عصر زمان خود ما، همین 1396 مون، همین 2018 مون، تو همین شرایطی که داریم زندگی میکنیم، واقعا در یک کلمه اگر بخوایم بگیم تمام ریشه نزاعات و منازعات و تمام خونریزی ها، تمام قوقا و اونچه که 6 سال در سوریه دیدید، اونچه که عرض به خدمتون در عراق دیدیم، اونچه که در افغانستان دیدید، دارید دیدید 50 سال این مردم گرفتارن در افغانستان، اونچه در پاکستان دارید میبینید، اونچه که دارید در دنیای خودمون در این خاورمیانه میبینید، به مرکزیت خاورمیانه، ریشه تمام اینها چیه؟ هیچ نیست جز همین سخن امیرالمؤمنین و دنیا، دنیا و متامع دیگرانه. وقتی داخل پرانتز، من نمیخوام، بلدم نیستم، نمیخوام ورود کنم به این مسائل خارج از بحث خودمون. حالا بالاخره انسان مفاهیم رو که میگه مصادیق خودش روشن میشه، توجه دارید. بالاخره ببینید کشور مظلوم همسایه ما، اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد بهش. چرا؟ چرا به افغانستان حمله کرد؟ چرا با خاک یکسان کرد؟ بعدش چرا به دبستان‌های سیاسی تحویل دادن به آمریکایی‌ها، تحویل دادن به اروپایی‌ها؟ تا الان 50 سال این مملکت روز خوش ندیده و نمیگذارنم ببینه، نمیگذارنم ببینه. شاید این نکته عجیب باشه که خدمت عزیزان عرض میکنم، 2/3 عناصر جدول مندلیوف در خاک افغانستان وجود داره که شاید جزء 5 کشور اول دنیا باشه به لحاظ ذخایر. کی بود این ذخایر رو ببره بخوره؟ خود ملت مظلوم افغانستان نصیبشون میشه چیزی؟ یا باید این برادران عزیز ما برن تو اروپا، برن تو کجا، فقط بشن عوامل کار و سوء استفاده ها و کشورشون دست به دست بشه و چگونه بهره برداری بشه از منابعش، پایگاه اول تولید مواد مخدر، حاشیه امن برای کارتل‌ها و تراس‌های اروپایی و آمریکایی، در پناه اسلحه ناتو. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این خطبه امیرالمومنین. گمان نکنید امیرالمومنین نشسته اونجا داره برای 4 نفر میگه مراقب باشید، حالا خیلی دنیا پرستی نکنید عزیزان من، یاران من، کمتر بخورید یا فلان. نه جان من، امیرالمؤمنین دارد آسیب ابدی و همیشگی و همواره بشریت رو در عرصه سیاست و قدرت، در عرصه اجتماع و در بقیه صحنه ها به رخ میکشد و به تصویر میکشد. با زیباترین و لطیفترین سخنان بازگو میکند و صدای او چون بانگ خروش اونچنانی در دل تاریخ، در زیر آسمانت مینایی الهی دارد میپیچد. احذرکم الدنیا فانها حلوتن خزره، اونقدر شیرینه که از دست هم میچوپن صاحبان قدرت میخورن، صاحبان شهوت میبلعن. حفت به شهوات و تحببت بالعاجله و راقت بالغلیب و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور فلا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها. پس مشخص شد امیرالمؤمنین آفرینش خدا و دنیا رو نمیگه، حیات بشر رو نمیگه، امیال و شهوات و امور اعتباری چون قدرت و ثروت که چنبره آن وجود آدمی رو میگیرد، به زیر میکشد، از انسانیت و حقیقت و فضیلت دور میکند، به اینها داره هشدار میده انسانها رو. بدونید بابا این قدرت آش دهنسوزی نیست. امروز از آن شماست، فردا چه بر سرتان می آورد؟ این ثروت اینطور اینا، تلک الایام نداولها بین الناس. تلک الایام چی دیده است این شهر از تاریخ صفویه، از خوب صفویه، از بد صفویه، از خدماتشون، از کاستی‌هاشون، از اشرف افغان، محمود افغان بگیرید تا برید قبلش، چی دیده است این شهر، این دارالخلافه و دارالحکومه صفویان. آقایی هست با باورتون نمیشه شاید، اولین صفوی شناس اروپا و آمریکاست. راجر سیوری کانادایی است، از تمام مردم اصفهان صفویه را بهتر میشناسد. از تمام اساتید دانشگاه های اصفهان صفویه را بهتر میشناسد. کتابی دارد، عصر صفوی، این ترجمه شده به فارسی، عصر صفوی. این کتاب خوندنیه، یعنی اصفهانی‌ها که حتما باید این کتاب رو بخونن. واقعا این کتاب خونده و عظمت اینها رو و عظمت حکومت صفویه رو اون موقع انسان میفهمه که اینا چه کردن توی این مملکت، واقعا چه خدماتی داشتن. بعد در کنار اون ضعف‌ها رو هم میفهمند. توجه دارید؟ تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگاران رو، اینها رو ما میدیم، این قدرت ها رو میگیریم. چگونه دست به دست میشه؟ فرمود قرارتون زراره، این دنیا به این معنایی که من علی دارم میگم، قرارتون بسیار فریبنده است و فریبکارانه برخورد میکند. زراره بسیار زیان و ضرر میزند اگر کسی بر حذر نباشد و آگاهانه با اون برخورد نکند. حائلتون، حائل از ماده حالشه ازا تغییره، عجیب تغییر و تحول دارد. بالاخره بابا چرا تاریخ رو برق میزنیم؟ به خاطر همین تنوعات تغییریش دیگه. بالاخره این فرد و این سلسله و این گروه و این جماعت و این داره برق میخوره، از نسیم دفتر ایام برهم میخورد، چگونه تغییر پیدا میکند؟ فرمود حائلتون زائلتون، و زودم زوال پیدا میکند، قدرتش، ثروتش، جمالش زود زائل میشه. اونایی که شهرآشوب بودن، اونایی که به زیبایی هاشون عالمی رو خیره میکردن، جوانهای این طرف اون طرف دنیا عکس اینا رو تو اتاقاشون میزدن، شب و روز به این زیباروی هالیوودی نگاه میکردن، حالا با صد تعمل جراحی صورت هم نمیتونه چروکای گردن و صورت رو جمع کنه دیگه. حالا لباسایی که میپوشد لباسای قبلی نیست، با چین و چروکای سینه و صورت و گردن رو بپوشونه دیگه، زشتیش به حدیه که نمیتونه، که این عجوزه عروس هزار داماد بوده است. توجه دارید؟ فرمود زائلتون نافدتون، نافدتون نفد به معنای چیست؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، نفت به معنی تموم شدن، نافدتون تموم میشه، هیچ چیز دنیا از این شهوات و امیال و این قدرت و ثروت ناتمامی ندارد، تمام میشود، به پایان میرسد. باعدتون، باعده به معنای هلاک، نیستی، نیستی دارد، تمامی دارد. اکالتون قواله، این دنیا به این معنایی که من میگم، اکالتون امیرالمومنین میفهمد، اکال است، میخوره. چی رو میخوره دنیا؟ ایمان را، شرافت را، انسانیت را، ناموس را، وطن را، ارزش ها را میخورد این دنیا. اکالتون، اکالتون قوالتون. قواله از کلمات عجیبه که باز عرض کردم، این 50 تا واژه اینجا. قواله از ماده غیله، غول، آنی که امروز در عرف امروز دیگه برای ما خیلی آشناست، ترور، ترور، یعنی تروریست، ترور یعنی حمله به هجوم و مرگ ناگهانی به کسی و از بین ناگهانی بردن. دنیا قواله است، اعتباری بر این تخت ها و پایه های قدرت اون، ثروت اون، جمال اون، زیبایی اون نیست، یک بار بر می کند. قواله لا تعدو ازا تناهت الى امنیت، امنیت اهل رقبه فیها و رضا، و رضا بها انتکون کما قال الله سبحانه و تعالی. می فهمن دیگه این نهایتش، هنگامی که به اوج میرسد، ازا تناهت الى امنیت اهل رغبت فیها و رضا، وقتی به اوج میرسد برای اهل میل و توجه و رضایت به دنیا، یعنی وقتی دیگه خوب کامیاب میشند انسان ها تو این دنیا، دیگه هم بود و مثبتش، دیگه وقتی هم خوب بهره مند میشن، نهایتش نیست الا آن که خدا در کلامش میگوید، امیرالمومنین پناه میبره به قرآن، کما این آیه شریفه رو میخونه، کما این انزلناه من السماء، مانند آبی است که از آسمان می آید. فاختلط به نبات الارض، فاختلط به نبات الارض. بعد رویدنی های زمین به جنبش در میان، فراوانی می کنند، اوج می گیرند. اما فاصبح حشیما، اما بعد حشیم می شن. حشیم از ماده حشم به معنای خورد کردن، حشیم یعنی خورد شده، یعنی النبات المکسر، یعنی گیاهانی که چی شدن؟ خورد شدن. می روید، سرسبز میشه، اما افسرده میشه، زرد میشه، مصفرن. بعد باد میاد، بعد خوردش میکند، بعد پودرش میکند، جمعش میکند. حشیمن تزروح الریا، باد بر میداره میبره، برکت در میاره. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و خداوند بر هر امری قدرتمند است. ببینید امیرالمومنین فرمود این دنیا، این شهوات، این قدرت، این ثروت، اون چه نماد این دنیایی است که باید با اون با تمام هوشیاری و آگاهی برخورد کرد. عزیزان من، اگر به کام کسی هم باشد، حتی اگر بعد مثبت اون رو هم کسی با همون حذر و با همون آگاهی هم از این دنیا بهره ببرد، اما بداند کما ان انزلناه من السما، ده ها بار خدا تو قرآن این رو گفته است. بدانید، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاموات کما ان انزلناه من السماء. سوره مبارکه حدید. بدونید این زندگی دنیا این پنج مرحله رو داره، اون مرحله کودکی رو داره، مرحله جوانی رو داره، میانسالی رو داره، پایانسالی رو داره، که هر کدامش به یه چیزی میگذرد. یکی به لعب و یکی به لعب و یکی به زینت و یکی به تفاخر و یکی به تکاثر. بعد بدونید همش کما ان انزلناه، خوبم که بهره مند باشد، مانند بارانی از آسمان میاد میرویاند، که مثل قیس اعجب الکفار نباتو، به تعجب میانگیزد. بعد خزان میاد، باد میوزد، مسفرن، از بین میره، یا تبدیل میشه به عذاب الهی یا مغفرت و غفران خداوندی. عجیب سوره مبارکه. خواهش میکنم برید مجدد نگاه کنید آیه 20 سوره مبارکه حدید رو. بگذارید این قسمت رو براتون عرض به خدمتون، همین تیکه پایانی آیه رو. بعد که میفهمد که مثل قیس اعجب الکفار نباتو، مانند بارانی است که کشاورزان رو به تعجب می‌انگیزد، ثم یهیج و فتراه و مصفرن، اما بعد زرد و خشک شده و ثم یکون و حطامن، پراکنده. بعد میگه و فل آخرته، همین دنیا، عذاب شدیدون یا مغفرتون، یا تبدیل میشه به عذاب شدید یا تبدیل میشه به چی؟ مغفرتون من الله و رضوان و رضا و خوشنودی الهی، که و رضوانون من الله اکبر. بعد و مل حیات دنیا الا متاع القرور، مراقب باشید، احذرکم الدنیا، یعنی خداوند داره میفرماد و امیرالمومنین داره کلام خدا رو چکار میکنه؟ شرحش میده و هشدارش میده و تبیینش میکنه برای ما. فرمود نهایتش کما این انزلنا. خب تو این تشبیه این که خداوند به کار میبرد چی مد نظره؟ کوتاهی. کوتاهی. هممون عزیزان چشممون رو به هم بگذاریم، واقعا تو 5 دقیقه تمام عمر رو، تلخ و شیرینش رو میتونید مرور کنید. مانند یه فیلمی که دقیقاً از اون روزی که خاطرمون هست، بگید از روز اول درس خوندنمون، از روز ورود به کارمون، همینطور میاد تو ذهنمون مرور میشه تا الان، تمام تلخش و شیرینش و همه ی اون مانند یه فرم فیلم برداری سری میاد میگذره و تموم میشه به سرعت، ناپایدار، کوتاه، سریع. کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. یک، این کوتاه مدتی رو که احذرکم، حالا که این چنین است پس بدانید همه چیز دنیا زمان اون کوتاه است، جوانی اون کوتاه است، ریاست اون کوتاه است، خدمت اون زمان کوتاهی داره، خیانت اون زمان کوتاهی داره، و این زمان کوتاه مشکلش اینه که ما هیچ تسلطی به نگاهداری و توقف این زمان نداریم. پدیده زمان پدیده است و مقوله است که نه قابل توقفه، نه قابل ذخیره کردنه، نه قابل بازیافته. هیچ از دست ما به تمام معنا خارج. لذا دیگه از زبان همه شما باید به خودمون هشدار بدیم، بگیم ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آوردند رستم و روبینتن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سرو بالا این شدی سیمین عذار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. احذرکم، اولین هشدار این، بعد به دنبال اون دیگه تمام عرض بنده امروز. فقط همین جمله شو بگم، لم یکن امرؤ منها فی حبرتن الا اعقبت و بعدها عبره. هیچ انسانی، لم یکن امرؤ منها فی حبرتن، هیچ امرأ زن و مرد نداره، انسان، هیچ انسانی، لم یکن امرؤ منها فی حبرتن، حبره به معنای خوشی، شادمانی، حسن، سرخوشی، الا اعقبت و بعدها عبره، الا این که به دنبال اون عبره می آید برای اون. ببینید الان از مسجد که میریم بیرون، این مقابل در مسجد به اون طرف خیابان یه خطکشیه، اسمش چیه؟ گذرگاه عابر پیاده میگیم این رو. بعد ما عبور میکنیم، یعنی از نقطه الف میریم به نقطه ب، این میشه عبور. به اشک که از چشم آغاز میشود میریزد به گونه و دامن، عبره میگوین از ماده عبور. به وجود نازنینشون میگویید قتیل العبرات در زیارت عربین و اسیر کربات، ای کشتهی که فقط روانی عشق بر تو سزاوار است، تو شایسته آن هستی که دامن دامن آدمیان بر تو بگریند. یا ابا عبدالله، توجه دارید؟ عبره به معنایش. حالا چقدر عجیب امیر المؤمنین فرمود لم یکن امرؤ منها فی حبرتن، هیچ انسانی نیست الا اینکه تو فضای شادی این دنیا وقتی میماند، الا عقبت و بعدها عبره. من گاهی به دوستان میگم همیشه وقتی احساس کردید که خوشید، سرحالید، آماده باشید، آماده باشید برای حزن فردا، آماده باشید. اگر امروز غمینید، حزنی و اندوهی دارید، نگران نباشید، بدانید که در پس آن فردا شادمانی می آید. عجیب این دنیا، عجیب است این حالات، در پس هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. توجه دارید؟ امام می فهمد تو این منزل نگاه میکنید، مصیبت زدن به در، عزیز از دست دادن، خانه همسایه رو نگاه میکنید چراغانی کردن، مجلس عروسی دارن امشب. عجیب این دنیا، این تقابل ها، این حالات و جا به جایی ها. هیچ انسانی نیست به تعبیر حضرت الا آن که خوشی و شادمانی بیاید و در کنار اون، به دنبال اون، اندوه و مصیبت در پیان. حالا ادامه داره اینها، یک به یک امام میفرمان دیگه به یه جاهایی میرسن که به ذهن ما نمیرسد، حقیقتا نمیرسن، و پرده ها رو بر میدارن که انشاءالله باید خدمت عزیزان، بزرگواران، خانم هایان ادامه خطبه رو پرده پیگیری کنیم به حول قوه خداوندی.